رفتم از کسی اجازه گرفتم رفتم. واقعا اونجا تو سپاه خیلی آزادگی داشتم، آمادگی برای کار داشتم و کارم می کردم. یعنی هیچ نقطه از کشور نبود که یک کار بهداشتی داشته باشن و من یه در محل یه در تهران انجام ندم. اصلا واقعا نیروی دیگه بود که به من کمک میکرد و من معتقدم که خودم نبودم. یه دفعه حبس جبهه کردم و دکتر بیگدیری و دکتر خالقی و دکتر عظیمی و هم همراه اومدن و رفتم اونجا و چند تا دیگه هم دکتر هم اضافه شدن و ماشین سپاه رفتیم. به اخبار رادیو ماشین گوش میکردیم و اونا به ما میگفتن که خوردم شهر پاکسازی شده. وارد خرمشهر رفتم تو شکم شهر، سربازان پراکنده بودن، نه خیلی متراکم، شاید مثلا در همه اطراف 50-60 سرباز بیشتر نبود. به ما ایست دادن، پیاده که شدیم دیدیم که سربازا در عربی صحبت میکنن. با خودم گفتیم خب ایرانی ها که در خرمشهر هستن بیشترشون عرب هم. دیدیم یارو گفت انزل. وقتی گفت انزل پیاده شد، بچه رو جمع کردن، ما هم رو جمع کردن پلان، دیدیم چی کار بکنیم. حالا برچه مدرک داریم، کارت پزشکی من انداختم زمین، خاک ریختم روش. بعد ما رو دست جمعی بردن خارج از خرمشهر، اونجا 3 روز نگره داشتن و 3 روز هم که نگره داشتن اصلا بلد نبودن اسیرداری کنن، غذا به ما ندادن. شب که اونجا میخوابیدیم زمین زیرانداز بود، آسمون رو انداز بود، بالاشتمون هم کفشمون بود. بعد از 3 روز سینی پرش برنج آوردن، ده نفر میذاشتن پر بچه هم تغذیه میشدن. بعد اومدن تقسیم کردن، یه دره به اردو فرستادن، یه دره به سلول و به این صورت فهمیدن که با اسارو باید چی کار بکنن.
دکتر حسین قاسمزاده، متخصص طب سالمندان، در زمان اسارت توسط نیروهای بعثی عراق دانشجوی سال اول پزشکی بود.
من تازه شاید در خرداد سال 1359 در کنکور دانشکده افسری شاخه پزشکی قبول شده بودم و اگر جنگ نبود عملا من از پزشکی هیچی نمیدونستم. اون 2 سالی که در جبهه بودم تا عملیات رمضان که اسیر شدم خیلی به من اعتماد به نفس داد، مهارت‌هایی به من داد، شهامت‌هایی به من داد که انگار، حالا نمی‌خوام خیلی احساسی بشیم، انگار یکی دیگه، یه نیروی دیگه، یه جای دیگه‌ای داره کارها رو مدیریت می‌کنه. ما فقط می‌بایستی وظیفه‌مون رو انجام می‌دادیم. چون من بودم و 2000 نفر آدم، 2000 نفر رزمنده از سن 8 سالگی تا 60-70 سالگی. آقای دکتر پاک نژاد به من میگفتن که شما چقدر عمل جراحی انجام دادید. خب طبیعتاً در فضای عادی، در زندگی معمول، همه میدونیم که نمیشه شما تحصیلات آکادمیک رو تمام نکرده باشید و دست به تیغ باشید و هیچ مشکلی هم پیش نیاد، در همه جای بدن هم عمل بکنید.
بله.
مطمئناً الان که نگاه میکنم به عنوان پزشک جا افتاده که حالا دیگه حوزه‌های تخصصی رو هم طی کردیم، نگاه میکنم میبینم که بله، دقیقاً یک نیروی دیگه‌ای که من بهش ایمان دارم که بوده، باعث میشده که ما بتوانیم در ارائه خدمات موفق باشیم و بدون شاید بگم عواقب، عوارض، در حالی که امروز همه میدونن که ما اگر یک آسپرین به یک فرد میدیم کلی باید سوال جواب بکنیم که عوارضی پیش نیاد، اما اون موقع به این شکل بود.
رژیم بعث عراق با اسرای ایرانی به ویژه تحصیل کرده ها رفتار بسیار بدی داشت. پزشکان را چندین سال در بندهای انفرادی نگه می داشت و اسامی آنان را به صلیب سرخ نمی داد. دکتر عباس پاک نژاد جراح عمومی و از آزادگان سرافراز.
افسر عراقی کمی فارسی یاد گرفته بود. گفتم شما که امثال من را نگرم دارد اینجا برای امام خمینی فرق نمی کنه که اونا در همی جنگن. گفت به ما دستور دادن شما را به خلبان ها را در اینجا نگه داریم که بعد از آزاد شدید خلبان ها نتونن پرواز کنن، شما هم نتونید مریض ببینید. من وقتی که به مریض برگشتم تو خیابان شریعتی مطبم بود که 10 سال اجارش خانمم پرداخته بود. بعد که برگشتم ترمیم کردم، بازسازی کردم، 1 هفته نشستم دیدم نمیتونم، دستم میلرزه، چشمم نمیبینه، مغزم نمیکشه. این سه عنصری که باید همکاری بکنند و من نتیجه بگیرم گذاشتم کنار. خلبانهایمونم همینطور، یکی دو نفرشون که خیلی سرحالتر بودن 2-3 تا پرواز داخلی انجام دادن، ولی اونام نه، نتونستن. واقعا سلول ها چه انفرادی چه غیر انفرادی توانایی انسان را میگیرند و شخصیت انسان را عوض میکنن. من یه روز سال 8 اسارت بود که تو سلول دیگه بریدم، تصمیم داشتم که یه کاری بکنم که این اسارت را فکر کنم. برادر بزرگم که شهید شده بود اومد بخوابم، که بناشو بریم. رفتیم، یک اتاق بود سرپوشیده خیلی بزرگ، اون اطراف یه مقدار تمام قبر بود، یه مقدار هم جسدهای با کفن گذاشته رو زمین. من رو باز یه چیه گفت اینجا دراز بکش. گفتم که چرا؟ گفت دراز بکش. گفتم چاش دراز کشیدم و من فکر میکردم که مردم. تا اومدم بخوابم زد زیر سرم. گفت نگفتم بخواب، گفتم دراز بکش. گفتم چه فرقی داره؟ گفت فرقش این استش که نوبتت هنوز نشده، نوبتت که شد من خودم میام دنبالت. برو در سلولت به لطف پروردگار امیدوار باش.
بدون شک اسارت روزهای سختی را برای جوانان این مرز و بوم رقم زده. این که به جای نیمکت دانشگاه روی زمینهای خاکی و پتوهای آبی رنگ درمانگاه اردوگاه موصل 1 صبح را شب کنی و روزها این گونه تکرار و تکرار شود. دکتر حسین قاسمزاده، متخصص طب سالمندان و از آزادگان سرافراز.
در اون مدتی که من در عراق بودم همیشه آرزوم این بود که خدا یا من که هرچی که بوده تو جنگ یاد گرفتم، یکی باید کنارم باشه به من یاد بده و یک کسی رو برسون خدا یا یک کاری. تو همین سالها بود که همینطور که جمعیت اردوگاه ما زیاد می شود و مجروحین و معلولین ما زیادتر می شدن، این ضرورت بیشتر می بود که تا حدود سال 66 بود که دوتا استاد بزرگوار و مرحوم دکتر خالقی و همینطور استاد عزیزم آقای دکتر پاک نژاد رو خدا به ما رسون. حالا اونا چه مسیر رو طی کردن، 3 سال در سلول و بعد 2-3 سال در اردوگاه های دیگه و بعد از 5 سال دوباره اومدن موصل 2 و بعد دوباره اومدن موصل 1 که بزرگترین اردوگاه بود ما بودیم. در اونجا دیگه ما واقعا از شادمانی نمیدونستیم چه بکنیم، چون روزگاری بود که دیگه به نوعی بزرگترین آرزوی من این بود که حالا من درمانگاه رو از عراقی‌ها گرفتم، امکانات رو گرفتم، اما اینجا یک استاد به اصطلاح ذی‌صلاح میخواد که فرمان دستش بگیره. و به موقع بود که آقای دکتر خالقی در ارتباط با حوزه خودشون اول به ما خیلی کمک کردن. خب ما قسمت زیادی از مشکلاتمون قطع عضو بود، مفاصل بود، استخوان‌ها بود و شاید من یادم میاد که به طور معمول ما 200 مجروح داشتیم که تو حوزه عضوی عفونت‌های شدید داشتن و مثلا کرم زده بود. شرایط سختی داشتیم و حضور آقای دکتر خالقی عزیز روحشون شاد خیلی به ما کمک کرد. دکتر خالقی خیلی سریع، خیلی رک و خیلی دانشمند بود و حالا مسیری که طی کرده بود در واقع اون جهانگردی که کرده بود یک جهانبینی بهش داده بود که نوع برخوردش رو متمایز میکرد. و در این حال من یادمه که هیچ وقت لبخند در لبش نمیافتاد و همیشه با یک طنزی و با یک شوخی اون درد رو، اون مشکل رو که ما و بچه ها سنینشون بین 10-15 تا مثلا 25-30 بودن اکثریت تجربه این دردها رو نداشتن، ایشون با همون بیان لطیف و شوخ طبعیشون و طنزشون به خنده می آوردن و به این خنده آوردن باعث می شد که مسئله کوچیک بشه، روحیه می دادن و مشکل کوچیک‌تر می شد. مثلا مریضی می اومد، من یادم ما اول صبح که مریض می دیدیم استاد کنار ما بودن، من می دیدم بعد دیگه کار اولیه رو انجام می دادم می دیدم خدمت استاد، هر دو استاد البته. و این وسط بچه ها می اومدن تجربه نداشتن، فقر عاطفی، فقرهای عدیده، هر فقری که بگید بجز فقر ایمانی وجود داشت و اینجا یه پدر میخواست، یه حامی میخواست، یکی میخواست که دستی به سر اینها بکشه و کمکی بکنه. علاوه بر بحث چارت و قرص و درمان، این خلع رو اساتید بزرگوارمون خیلی خوب پر میکردن و خب همین الان هم ما تو جامعه اینا رو کم میبینیم، یعنی اینقدر مشغله ها هست، پزشک خیلی کم فرصت میکنه که تو حوزه اجتماعی، عاطفی، خانوادگی و مسائل دیگه ای غیر از دو تا چارتای درمان وارد بشه. و این به هر حال درسای بزرگی بود که رو ما هم اثر میذاشت. البته در کنار این دوتا عزیزمون، مرحوم ابوترابی هم خودشون یک پزشک روح و روان و ایمانی ما بودن. در واقع میشه گفت این مثلث خیلی روی تثبیت خلق و اون جایگاهی که بچه ها با طاقت می آوردن، تاب‌آوری می داشتن اثر گذار.
ما دیگه جلو دوربین نمیره.
ما بچه نیست. خسته شدیم وقت ما گفتیم بچه.
تعبنا من هالقد قالوا لنا اطفال.
انا هم عندي ابني اللي بحلكم ما يقبل احد يقول له طفل.
من هم يك بسر دارم به اندازه شما که اصلا دوست نداره کسی بهش میگه بچه.
بس ما اعرف يا احمق اول مره قالكم انتم اطفال.
من نمیدونم کدام احمق اول بار به شما گفت بچه.
بابا اول نفر که همین سید و رئیستون به ما گفت بچه.
اسکت يا حقير.
سيد الرئيس مو قصده يحقركم،
قصده سيد الرئيس تحقير شما نيست،
ولكن من منطلق المحبة والحنان والإنسانية ويريد يرجعكم الوطن.
سيد الرئيس أزروي إنسانيات فمحبات مخاط شما را بكشفر خودتم برگردونه.
مو بعد همين امروز نماینده صلیب سرخ ببین.
لازم هاليوم احنا نشوف مندوبين صلیب الأحمر.
صلیب الأحمر لوش؟ وانتم قبلها سجلتوا اساميكم بالصليب.
شو مخرب اسمتون تو ديست صليب سرخ نوشتید؟
صليب اصلا اجازه نمیده شما ما رو به زور برگردونید ایران. شما اصلا حق همچین کاری رو نداری.
شما خواستین ما رو برگردونید. ای کاش همون روز اول ما رو جدا نمی‌کردید.
ما می‌خوایم بریم اردوگاه. چه بقیه اوسر.
هر وقت همه اسیر برگشتن ما هم باهاشون برمیگردیم.
احنا نريد نرجع يم بقية الوسرى بالمخيم.
زندانبانان عراقی برای اینکه اسرای ایرانی را وادار به همکاری کنند، آنان را به شدت شکنجه می کردند. دکتر عباس پاکنژاد، جراح عمومی و از آزادگان سرافراز.
امام ششم، امام صادق فرمودند که یاران جدم حسین، این اصحاب جدی الحسین فی یوم عاشورا لم یحسوا، حس نمی کردند علم الحدید، درد آهن را. در گروه بچه‌ای که اسیر بودن نفراتی داشتیم که مخالف رژیم بودن، اینا با عراقی ها همکاری میکردن. بعد از اینکه زمزمه آزادی به گوش رسید سال 8، اون پسره که تو اتاق رئیس اردو کار میکرد به من گفتش که در ایران به من کمک میکنی. گفتم والا من به قدر کافی کتک خوردم، پشم شنیدم دیگه، تو میخوای بگی به عراقی ها من با کی ارتباط دارم؟ گریه کرد شدید که من تحت تاثیر قرار گرفتم. اون برادر بزرگم شهید یک شخصیت معنوی داشت غیر از ماها بود. میگفتش که هر وقتی ناراحت شدی بگو المستغاثه بک یا صاحب الزمان، فوری جوابت میدن. تنها معصوم زنده ایشون هستم. همینطور که این بچه زد زیر گریه گفتم المستغاثه بک یا صاحب الزمان، فوری جرقه رسید. گفتم ها کمکت میکنم میکنم میکنم. گفت چطوری؟ گفتم به شرط دو طرف کار رو بکن کمکت میکنم. او اخبار عراقی ها رو به ما میداد، ما هم اخبار دروغ بهش میدادیم. کم کم عراقی ها فهمیدن که یه جای مشکل دارن، اومدن پیدا کنن مشکل رو، نتونستن پیدا کنن. گفتن همه فتنه که تارا سچار از این سر میزده، حتما اینم از اینه. ندانسته ما رو گرفتن زیر کتک. صبح عاشورا بود، دو نفر از پاسدارای یکی از ناحیه شیراز بود یکی از ناحیه تهران رفتن، من رو صدا کردن. اونجا بودم، فرمانده اردو صبحی فاضل لطیف بود. اومدن منو گذاشتن زیر کتک. خدا شاهده یه وقتی چشم باز کردم دیدم چهار تا سرباز عراقی با پوتین منو میزنن، فرماندن با شلاق به حسین ابن علی، به حسین ابن علی، به حسین ابن علی. حس نمی کردم که من ضربه میخورم، احساس نمی کردم که من پوتین اصلا میخوره به من. این که امام صادق گفته بودن من لمس کردم. حالا یعنی چی؟ یعنی خدا میگه آقایون شماهایی که طرف من میایید و فداکاری میکنید به خاطر اینکه برسید به آستانه من، من هم به ذرات که تحت تأثیرم هستم مثل آهن آلات و شمشیر و تیر و نیزه به اونها دستور میدم که عضلاتتون رو ببرند به ظاهر ولی درد ایجاد نکنن. منم سعی میکنم دردها رو از راه شما بردارم که به آرامی و راحت به من برسید. آخر کار که ما رو زدن گفتن روح به سجن، برو زندان. رفتم زندان، یه پسره بود به نام علی، خیلی اصلا نمیدونم چرا از من بدش میومد. این شروع کرد چپ راست زدن، دندونم شکست به خود نفهمیدم، ولی خونش که ریخت رو لباسم سربازه ترسید چون تا این حد بسی که اجازه نداشت، در بست و رفت. من یه دفعه نگاه کردم گفتم که دیوارا به خالقتون ما خیلی زحمت کشیدیم، ما را اینقدرتون زندون نگر ندارید. حسن عرب اون که پاسدار من شیراز بود پرید منو بغل کرد، تو هم بریدی، تو به ما روحیه میدادی، بریدی بریدی. گفتم کجا بریدم؟ گفتن آدم سالم که با دیوار حرف نمیزنه. گفتم به خدا حسن من با دیوار حرف زدم، اونم جوابم رو داد. گفت چی گفت؟ گفتش که به خالقم تا یک ساعت دیگه بیرونتون میکنیم از اینجا، نگرتون نمیداریم. به ولای علی قسم نیم ساعت هم نشد در زندان باز کرد، گفت اطلاع اطلاع اطلاع، یعنی طلوع کنید مثل خورشید که طلوع میکنید، اطلاع اطلاع. گفتم دیوار به من جواب داد.
دیروز یه جوان زنگ زد گفت خود یونس همبند بوده، یونس من هم قرار آزاد بشه.
ای داد
گفت دیدنش
بله چی بگم مادر، ولی او یونسی که من میشناسم فامیلیش میر رحیمیه، رفیقم بوده بلی سال 64 اسیر شده. حالا بذاری من برادرم حسن صدا بزنم شما ببینینش. بچه ها این حسن صدا کنین، حسن حسن کوبیا برادر
جونا.
این حاج خانم چی میگن؟
سلام خوب حسن، سلام علیکم.
میگن که شما دیرو از طرفه من زنگ زدین برشون، گفتین که بچه‌شون خبر داره.
من خیلی خوشی منه بالاخره اومده. چشم روشن با شما نجون.
خب خراب چش... کردی حسن.
چرا؟
چطور خبر اشتباه دادی به مردم؟ نگاه کن این مادر کشیدی از روش تا ایجا امیدوار کردی آوردی. من کی گفتم میر جلیلی؟
خدا من فقط خدا شاده نیت خیر داشتم.
شما روشون از کجا آوردی؟
بسیش
ما حدود 50,000 اسیر پیش عراق داشتیم، 50,000. او هم یه خورده کمتر از این در همین حدودا اسیر دست ما داشت. منتها فرقش این بود که اسیرهایی که او پیش ما داشت همه نظامی بودن، اسیرهایی که ما پیش او داشتیم خیلیشون غیر نظامی بودن. تو همین بیابونا مردم رو جمع کرده بودن برده بودن. من وقتی که جنگ تمام شد به نظرم رسید که پس گرفتن این اسیرها از صدام احتمالاً 30 سال طول میکشه. 30 سال، چون تبادل اسرا رو در جنگ‌های معروف دیده بودیم دیگه، در جنگ بین الملل، جنگ ژاپن. بعد از گذشت 20-30 سال هنوز یک طرف مدعی بود که اسیر بود شما داریم، اون گفت نداریم، چک چونه بیشین برخیز، تا بالاخره به یه نتیجه میرسیدن. 100 تا باید کنفرانس گذاشته بشه، نشست و برخاست بشه تا ثابت کنیم که بله فلان تعداد اسیر هنوز باقی هن. اونم قطر چکونی. صدام اینجوری بود دیگه، آدم بدقلق، بد اخلاق، خبیث، موذی. هر وقت احساس قدرت کنه حتما یک قدرت نمایی از خودش نشان بده. اینجور آدمی بود صدام. طبیعتش خیلی طبیعت پست دنیی بود. 30 سال من میگفتم اسرا طول میکشه. خدای متعال یک صحنه ای درست کرد. این احمق قضیه حملش به کویت پیش آمد، احساس کرد که اگر بخواد با کویت به جنگه، که البته جنگش با کویت به قصد تصرف کامل کویت بود، این احتیاج داره به اینکه ایران از ایران خاطرش جمع بشه. اینم با بودن اسرا امکان پذیر نیست. اول نامه نوشت به رئیس جمهور وقت و به نهری به بنده و اینها، چون از این طرف جواب درستی نگرفت بنا کرد اسرا رو خودش آزاد کردن. که دیگه اونایی که یادشونه یادشون هست دیگه. یهو خبر شدیم که اسرا از مرز دارن میان، همطور پشت سر هم گروه گروه آمدن تا تمام شد. این کار خدا بود، این نصرت الهی بود.
به احترام تمام شما که در سیاه‌ترین و سردترین لحظات ایستادید تا ایران بایستد، کلاه از سر بر می‌داریم و زانو می‌زنیم. درود بر شرف و غیرت و همت شما دلاوران.
اگر دشنه دشمنان گردنی، اگر خنجر دوستان برده ای، گواهی بخواهید اینت گواه، همین زرفایی که نشمرده ایم، دلی سر بلند و سری سر بسیم. از این دست عمری به سر برده ایم، دلی سر بلند و سری سر بسیم. از این دست امید به سر برده این
گواهی بخواهید اینک گواه، همین زخم هایی که نشمرده ایم، دلی سر بلند و سری سر به زیر. از این دست
ماه محرم است و دلم باغ پرپر است، در چشم من دوباره غمی سایه گستر است. ماه محرم است و جهان غرق شور و شین، ماییم و باز محشر داغ تو یا حسین. حسین
ایرانم و تو عراقی، چه فراقی چه فراقی. بگیر از دلم یه سراقی، چه فراقی چه فراقی.
هر سال این موقعی که می شد توی هیئت شرکت میکردیم، توی تکیه ها و هیئت ها. امسال متاسفانه با وضعیت بد کرونا این امکان برامون وجود نداره. منتهای این عزاداری رو توی خونه ها برگزار میکنیم و بیشتر از طریق فضای مجازی. به تو از دور سلام.
الله تو شهادت است احلا من الاسر احلا تأمین که بر کامم نشست احلا نایب سردار جمل احلا حیالا خیر العمل احلا شاه بیرش درم قاسم فدای تو در کام قاسم است مردن فرای تو احلا من الاسر احلا.
ما همیشه این روزا تو هیئت‌ها و تکیه‌ها بودیم. امسال به خاطر کرونا عزاداریمون مجازی برگزار می‌کنیم. به تو از دور سلام.
تو از دور سلام به سلیمان جان از طرف دور سلام. به تو از دور سلام به حسین سلام.
اکبر حسین
عالم سلام. رادیو محرم، رادیو محرم حسینیه به وسعت دل ها.
اذان ساعتی
رادیو محرم را می توانید از طریق اپلیکیشن تلفن همراه رادیو به نشانی ایران صدا دات آی آر و گیرنده های دیجیتال دریافت نمایید. شماره پیامک 30955. رادیو محرم حسین یهی به وسعت دین ها.
مسابقه پیامکی طرح ملی قرآنی 1455 با محوریت قرآن، امید، زندگی. سوال امروز سه‌شنبه 26 مرداد با دقت در آیه 164 سوره مبارکه اعراف: مؤمنان دلیل اندرز خود را به مخالفان حدود الهی کدام گزینه بیان کردند؟ گزینه 1، امید به هدایت مخالفان، آرامش وجدان خود به دلیل نهی از منکر. گزینه 2، تا در نزد پروردگار خود عذری نداشته باشند به جهت کمکاری، امید به هدایت آنان. گزینه 3، امید به هدایت مخالفان، دستیابی به رستگاری ابدی خیش به دلیل امر به معروف. شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را تا ساعت 24 به سامانه 30044 و یا به پایگاه اطلاع رسانی www.quran.tv.ir/q بشارت ارسال و یکی از 10 برنده هدیه 2,000,000 ریالی ما باشید. اسامی برندگان روز بعد در پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن به نشانی radioquran.ir و یا پایگاه اطلاع رسانی برنامه و شبکه‌های اجتماعی به نشانی @q بشارت اعلام خواهد شد. در پناه قرآن باشید.
این روزا بهترین آرزویی که میتونیم برای همدیگه داشته باشیم آرزوی سلام.